اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریفتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. به لطف خدای متعال به دعای 50 رسیدیم. کلیت این دعا رو با هم مرور میکنیم. عنوان دعا این هست: و کان من دعایی علیه السلام فر رهبه. این دعای امام سجاد علیه السلام است در ترس و خوف از عذاب خدای متعال. نکته اولی رو که به عنوان مقدمه باید محضر شریفتون عرض بکنم اون اینه که مگه خدا ترس داره؟ مگه خدا موجود وحشتناکیه؟ خدا که سر تا سر خیره، سر تا سر رحمته، سر تا سر فضل و احسانه، این خدا مگه ترس داره؟ مگه خدای ارحم الراحمین ترس داره؟ چرا خدا ترس داره؟ اون جایگاه خداست که باعث خوف انسان نسبت به اون وجود مبارک و با عظمت میشه. یادتونه سوره نازعات خوندید: و اما من خاف مقام ربه. اما اون کسی که از اون مقام و جایگاه خدای متعال ترسید و نه هن نفس عن الهوا و هوای نفسانیش رو نسبت به نفسش دور کرد و دنبال هوای نفس حرکت نکرد، فان الجنه هی المأوا، جایگاهی که همچین شخصی بهشته. پس اینکه خدا ترس داره اون جایگاه خداست که ترس داره. اما چرا ما نمیترسیم؟ راستی واقعا چرا ما نسبت به خدای متعال ترس نداریم؟ اصلا توجه نداریم؟ غفلتمون معمولا بیشتر از تذکرمونه. چرا؟ چون خدا رو نشناختیم. خیلی راحت محضرتون عرض بکنم، اگر ما جایگاه خدای متعال رو وجدان بکنیم، انصافا از اون وجود مبارک میترسیم، از اون جایگاه میترسیم. بعد حق میدیم به حضرات معصومین علیهم السلام که حقیقتا از خدای متعال خوف داشته باشن. چرا؟ چون از همه ایمانشون بالاتره، رضا خوفشون هم از همه بیشتر. این حرف رو به کجا تکیه کردم دارم میزنم؟ دعای 52، سبحانک اخشا خلقک لک اعلمهم بک، پاک و منزهی تی خدا، اون کسی از همه بیشتر از تو میترسه که از همه بیشتر نسبت به تو علم داره. یعنی هر کی توی خدا رو بیشتر شناخت بیشترم ترسید. این یعنی چی؟ این یعنی هر کدوم از ماها که نسبت به خدای متعال خوف نداریم و در واقع ضعف خوف داریم و نگران نیستیم از خدای متعال، باورمون و ایمانمون نسبت به خدا ضعیفه دیگه. اگر یه کسی بودیم مثل امام سجاد علیه السلام حقیقتا میترسیدیم. خب حالا این وجود مبارک نسبت به عذاب خدای متعال خوف داره. میگه اگر تو خدای با اون همه عظمت اونی، پس من چیم؟ حقارت خودش رو حضرت میبینه نسبت به خدای متعال، بعد با خدا اینجوری صحبت میکنه. واقعیت اینه که ما خیلی کوچیکیم. هر کی و هر چی که هستیم خیلی کوچیکیم. اگر خدا بزرگه پس من خیلی کوچیکم. امام علیه السلام ایمانش بالاست، بلکه بالاترین ایمان رو این ذوات مقدسه دارن نسبت به خدای متعال. حالا ببینیم امام با خدا چطور صحبت میکنه. اما اجازه بدید مقدمه دومی رو محضر شریفتون عرض کنم با یک روایت که رهبت یعنی ترس گاهی اوقات حالت فیزیکی انسان رو هم شامل میشه. یه روایت اجازه بدید بخونم. این روایت که میخونم از کتاب اصول کافی، کتاب الدعا، مرحوم کلینی یک بابی رو میاره تحت عنوان باب و رغبه و رهبه و تورع و تبتل و ابتهال. این به لحاظ بدنی و جسمی هم یک حالاتی داره. مثلا اگر کسی الان شما چهره کسی رو نگاه بکنید، از چهرهش میفهمید که این آقا خیلی خوشبحالش شده، خیلی شادمانه. بالاخره از صورتش، حالاتش میفهمید که این خیلی از یه چیزی خوشحاله. یا اگر یه کسی یه قیافه خاصی داشته باشه، میفهمید که این الان خیلی از یه چیزی ترسیده. یا یه حالت دیگه ای داشت، شما ازش میفهمید که تعجب کرده. این حالات ظاهری بالاخره دلالت بر وجود درون طرف میکنه دیگه. حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به این حالت ظاهری هم توجه داشتن. این روایت رو ابو اسحاق داره نقل میکنه. میگه که امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن: رغبت یعنی اون میلی که میل و شوقی که انسان به خدای متعال داره، اینه که کف دو دست خودتو به سمت آسمون بلند کنی. رهبت چیه؟ رهبت با هی دو چشم از نمونم پشت دست هاتو به سمت آسمون بلند کنی. اما تبتل چیه؟ برز فرمودن که این که خدای متعال فرمود و تبتل الیه تبتیلا، این دعا کردن به یک انگشته، یعنی به اون اشاره بکنی. یادتونه توی اعمال ماه مبارک رجب با یک دست محاسن شریفش رو میگیره و با یه انگشت به راست و چپ میاره، یادتون هست؟ این ابتهاله. تبتل دعا کردن به یک انگشته. تضرع اینه که با دوتا انگشت اشاره بکنی و اون دوتا رو حرکت بدی، دوتا انگشت تو اشاره کنی و حرکت بدی. ابتهال کدومه؟ بالا بردن هر دوتا دسته و اینکه اونها رو بکشی به سمت آسمون و خلاصه اشکم بریزی، به این میگن ابتهال. اینا رو امام صادق علیه السلام فرمود. خواستم اینکه حضرت فرمودن رهبت یه اشاره محضر شریفتون داشته باشم که این حالات فیزیکی موضوعیت داره، چگونگی اینکه انسان با خدای متعال صحبت کنه این هم مطلبی است. بدون فوت وقت اجازه بدید کلیت دعا رو با هم ورود کنیم. اللهم انک خلقتنی سویا و ربیتنی صغیرا و رزقتنی مکفیا. خدایا تو منو درستم کردی و کاملم منو آفریدی، هیچ چیزی فروگذار نکردی. یک موجود سوی الخلقه، یعنی یک موجودی که هیچ نقصی نداره، یک انسانی که هیچ نقصی نداره. خدایا تو منو کامل آفریدی. و ربیتنی صغیرا، خدایا من وقتی کوچیک بودم تو بودی که منو پرورشم دادی. حالا جالبه، پدر مادر من به من غذا دادن، شیر دادن، وسایل من رو آماده کردن، مهیا کردن تو من رشد پیدا کردم. اما کسی که دید توحیدی قوی داشته باشه متوجهه که خب خود اونا رو کی به پدر مادر من داد؟ همه چی از نایی خدای متعال دیگه. پس اگه من گفتم خدا منو تربیت کرده، حرف درستی زدم و بلکه درست حرف زدم. و ربیتنی صغیرا، خدای تو وقتی من کوچیک بودم، صغیر بودم، تو بودی پرورشم دادی. و رزقتنی مکفیا، به اندازه کفافم به هم روزی دادی، خوردم، الحمدلله بزرگ شدم، رشد پیدا کردم. نکته ای رو که اینجا باز محضر شریفتون باید عرض بکنم تو بحث رهبت و ترس، قبل از اینکه برم بند دوم عرض بکنم، اون همون چیزیه که اول عرض کردم. ما نباید به یک سمت فقط توجه بکنیم. نوع ماهایی که به راحتی گناه میکنیم سمت رجاء بیشتر افتادیم تا سمت خوف، یعنی حاضر نیستیم خدای متعال رو باور کنیم به این معنا که خدا اشد المعاقبینه، همون خدایی که ارحم الراحمینه، همون خدا اشد المعاقبینه، یعنی عذابش هم از اون عذاباست. خدا رو بعد از هر دو طرف دید. امام الان سمت این ور رو داره صحبت میکنه به عنوان یک کسی که مثلا از خدای متعال رهبت داره. حالا در مورد امام مثال نیست، در مورد من دارم خودمو میگم. مثلا من از خدا رهبت دارم، اینجوری دارم با لسان امام سجاد با خدا صحبت میکنم. خب بند دوم، اللهم انی وجدت فی ما انزلت من کتاب، خدایا من در کتابی که تو نازل کردی و بشرت بهی عبادک و در واقع بندگان خودت رو بشارت دادی با این آیه، اینطوری پیدا کردم، اینطور دیدم که انقلت، تو اینطوری گفتی ای خدا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب این آیه 53 از سوره مبارکه زمره. اجازه بدید آیه رو ترجمه کنم. خدای من در کتاب تو اینطور وجدان کردم، اینطور یافتم که اینطور فرمودی، یا عبادی الذین اسرفوا، ای بندگان من که بر خودتون ستم کردید، ظلم کردید و زیاده روی کردید، از حد گذروندید بر علیه خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهاتونو میبخشه جمیعا، همشو. اجازه بدید قبل از اینکه من عبارت رو ادامه بدم یه نکاتی رو در مورد این آیه بگم و اینکه ببینید امام علیه السلام چقدر دقیق به این آیه اشاره کردن و با این آیه رفته در خونه خدا. اولا خدای متعال در این آیه اینطوری فرموده، یا عبادی، ای بندگان من. ببینید از همون اول خدای متعال چقدر داره توجه میده و با رحمت خودش روی کرده به این بنده، از سر شفقت همه جورا آدم به این امیدوار میشه. واقعا مهربون ترین آیه قرآن همین آیه است، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. بعد فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی نگران نباشید، من حواتون رو دارم، رحمت من شامل حالتون میشه، بیایید در خونه من، اگر از حد گذروندید، خیلی کار بد کردید، خیلی گناه کردید، از رحمت من هیچ وقت ناامید نشید. این که میگه از رحمت من ناامید نشید، یعنی انسان امیدوارانه باید بره در خونه خدای متعال. لذا یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. هیچ وقت انسان نباید از رحمت خدا مایوس بشه. این آیه است دیگه داره با ما صحبت میکنه. بالاخره ما اگر بدم که هستیم مال بد بی خیریش صاحبشه. خدای متعال صاحب ماست، مالک ماست. او خیلی علاقمنده که ما برگردیم به سمتش اگه گناه کردیم. لذا اینجوری با ما صحبت میکنه که ما امیدوارانه برگردیم. بعد دقت بفرمایید، فرمود یغفر الذنوب. یغفر فعل مضارع است، دلالت بر استمرار داره. یعنی انسان همیشه باید امیدوار باشه، چون خدا همیشه میبخشه. این که میگیم همیشه میبخشه، نه خدایی نکرده به خودمون اجازه بدیم دست به هر ظلمی بزنیم ها، نه منظور این نیست. بالاخره انسان نباید از رحمت خدا مایوس بشه. چرا؟ چون سرش اینه، انسان اگه از رحمت خدا مایوس بشه، خب اینجوری به خودش میگه، میگه خب حالا که اینجوریه، آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. اون موقع دست به هر ظلم و جنایتی میزنه، میگه قرار نیست خدا منو ببخشه. خدا اینجوری تا نمیکنه با بندگانش. هر کی هر کاری کرده نباید از رحمت خدا مایوس بشه. چرا عرض کردم با این آیه امام سجاد علیه السلام رفت در خونه خدا خیلی دقیقه؟ ما اگر بخوایم توجه کسی رو به خودمون جلب بکنیم، مقدمه چینی اگر بکنیم خیلی بهتره. امام علیه السلام با این آیه در خونه خدای متعال رفته تا شاهد بیاره از حرف خود خدا. می‌بینید چرا؟ چون آیه 6 سوره روم چی فرمود؟ فرمود وعد الله لا یخلف الله وعده. غیر از اینه؟ خدا فرمود من وعده کردم، هیچ خلف وعدم نمی کنم. خب کنه امام سجاد رفته در خونه خدا اینجوری میگه، میگه آ خدا، خودت گفتی وعده کردی خلف وعدم نمی کنی. آ بسم الله، اینجا تو این آیه 53 سوره زمر وعده کردی که من هر چی هم بد باشم تو میبخشی، حالا من اومدم. لذا ادامهشو نگاه کنید. و قد تقدم منی ما قد علمت و ما انت اعلم به منی. خدای تو کی میدونی من چی کارم؟ میدونی من تا قبل از این چی کارا کردم؟ اصلا تو از خود من بهتر میدونی من چی کارم؟ آخه قرآن کریم فرمود بل الانسان الا نفسه بصیره. یادتونه؟ انسان خودش خوب میدونه چی کار است. اما واقعیت اینه که آیه 25 سوره مبارکه اسراء فرمود ربکم اعلم به ما فی نفوسکم. خدای شما از خودتونم بهتر میدونه چه خبره توتون. خب وقتی خدا منو بیوگرافیمو ایجوری از من خبر داره، امام همین حرفو میزنه. حالا اینا مطلوب خداستا. باز توجه کنید، اینکه امام اینجوری با خدای متعال صحبت میکنه، این یعنی خدا داره از بندش کمچین حالتی رو میبینه که من اقرار دارم تو از خود من به من آگاه تری. با این ادبیات اومدم در خونه تو ای خدا. فیا سوءتا مما احصاه علی کتابک. ای وای بر من به این رسوایی که از اون همه گناه انجام دادم و تومار اعمال من ثبت کرده اینا رو. احصاه علی کتابک، اون نوشته های تو تماما ثبت شده است در نوشته هایی که ملائک تو ای خدا بر من نوشتن. ای وای بر من از این رسوایی هایی که کردم. فلولا المواقف التي اعمل من عفك الذي شمل كل شيء لالقيت بيدي. خدایا اگر عفو تو نبود، که عفوت البته همه چیز رو فرا گرفته، اگر عفو تو نبود و من به اون امید نمی بستم، واقعا خودم رو با دست خودم به هلاکت انداخته بودم. ولو ان احدا استطاع الهرب من ربه لکنت انا احق بالهرب منک. اگر یه کسی باشه، این رب در اینجا سزاوار بر اینه که ما به معنی صاحب بگیریم. خدایا اگر یه کسی باشه که صلاحیت اینو داشته باشه، توانایی این رو داشته باشه که بخواد از صاحب خودش فرار بکنه، واقعا من از همه سزاوارتر از فرارم. یعنی اینقدر وضع من خرابه، اینو میخواد بفرماد حضرت. چون زمان امام سجاد علیه السلام عبد و مولایی بود دیگه. بالاخره یک مولایی یکی رو میخرید، میشد غلامش، کنیزش، اینجوری بود دیگه. با همین ادبیات امام صحبت کردن، فرمودن ای خدا اگر من، اگر قرار باشه یک کسی از صاحب خودش فرار کنه، یعنی اون عبد از مولای خودش مثلا بخواد فرار کنه، من از همه سزاوارترم به فرار کردن. یعنی اینقدر وضع من خرابه که درم یه جایی که صاحب من منو نگیره، خلاصه عذاب بکنه. بعد امام در ادامه نا کنید فرمود حالا کجا برم؟ و انت لا تخفا علیک خافیتون فی الارض ولا فی السما. مگر چیزی پیدا میشه که پنهانی باشه؟ مگر اینکه الا اتی تبا، مگر اینکه همه رو گرده هم جمع میکنی؟ و کفا بک جازین و کفا بک حسیبا. ای خدا تویی که از هر جزا دهنده و از هر اون کسی که حسابرسی بخواد بکنه بی نیازی. یعنی واقعا این کار رو میکنی؟ مگر کسی میتونه حتی فرار کنه؟ یادتونه اون حدیث امام حسین علیه السلام؟ خیلی حدیث مهمی است. این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 75 صفحه 126 روایت شو اونجا نقل میکنه. آقا یکی اومد پیش امام حسین علیه السلام گفت آقا من دیگه زورم به خودم نمیرسه، منو موعظم کن، هر کار میکنم نمیتونم گناه نکنم، چیکار کنم؟ امام علیه السلام به او فرمودن افعل خمسه اشیا و اذنب ما شئت، 5 تا کارو بکن، اون موقع هر کار خواستی، هر چی خواستی گناه بکنی بکن. 1. روزی خدا رو نخور، هر چی خواستی انجام بده، هر چی خواستی گناه کن. اگه تونستی این 5 تا کار انجام بدی انجام بده، برو هر چی دوست داشتی گناه کن، راحت باش، هیچ نگران نباش. 2. از ولایت خدا خارج شو، اذنب ما شئت، هر چی خواستی گناه کن. یعنی میشه کسی فرار کنه از دست خدا؟ کجا میخواد فرار کنه؟ هر جا بره باز اونجا ملک خداست. 3. یه جایی پیدا کن که خدا تو رو نبینه، اذنب ماشد. میتونی یه جایی رو پیدا کنی که خدا تو رو نبینه؟ باش، برو اونجا، هر چی خواستی گناه کن. 4. وقتی ملک الموت میاد قبض رو کنه تو رو، اگه میتونی اونو دفعش کن، اذنب ماشد، هر چی خواستی گناه کن. میتونی این ملک الموت وقتی اومد بگی نه نمیام؟ 5. وقتی مأمور جهنم اومد تو رو داخل جهنم کنه، ببرد داخل جهنم بکنه، اگه میتونی داخل جهنم نشو، اون موقع اذنب ماشد، هر چی خواستی گناه کن. این عبارت اینو داره میگه، میفرماد خدای هیچ چیز پنهانی از تو وجود نداره، در محضر تو وجود نداره که من بخوام برم مثلا اونجا خودمو مخفی بکنم، فرار کنم برم اونجا. تو اینی، حال نگاه کنید، همه اینها معرفت انسان رو میرسونه به پروردگار خودش، با این ادبیات انسان بره در خونه خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
اجابت دعا بله تضمین شده است، اما از اون طرف بنا نیست به این که نظام حکمت الهی هم از بین چیه؟ برود، که اگر از بین برود خود تو هم چی میشی؟ خودت هم پشیمون میشی. تاجکان چی ما میگم؟ این نیست. احمد ابن عمر و حسین ابن یزید جفت این تو تا هر دوتاشون تعریف شدن، اما احمد ابن عمر توصیق هم شده، اینا از اصحاب امام هفتم و هشتم هست. میگن دخلنا علی الرضا علیه السلام، وارد شدیم بعد امام هشتم علیه السلام، فقلنا، عرض کردیم به حضرت، انا کنا فی سعت من الرزق و غدارت من العیش فتغیرت الحال بعد التغیر. گفتم ما وضع بسیار حسابی خوبی داشتیم از نظر زندگی و راحتی و کیفور بودیم، خلاصش عوض شد و از حالا یه مقدار تغییر کرد. فدعو الله ان یرد ذلک الینا، امان خدمت آقا التماس دعا. میام یه آقا التماس دعا داریم، اومدن خدمت امام هشتم علیه السلام دوتایی که آقا دعا کنید دو مرتب برگرد سر خونه اول. فقال علیه السلام ای شیء تریدون، چی میخوان شما؟ تکونون ملوکا، هی رفتیم بالا، رفتیم بالا، حالا به اونجا رسیدیم که دلتون می‌خواست از پادشاهان بشین دیگه. آره، الان شما اعتقاد به امام مطمئن دارید، اومدین پیش من از بنم توسن کن، درست نه؟ اگر این بره بالا دنیا چی؟ امام بی امام، فهمیدی چی میخوام بگم دیگه؟ خبری از امام رضا دیگه نیست. چقدر قشنگ و زیبا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب در صورت امام علیه السلام در ادامه باز فرمایشاتی دارن که من بخوام دونه دونه اینا رو توضیح بدم، البته زمان میگذره، ولی شما دیگه توجه کنید، این بند چهارم باز بند مهمی است که من سریع ترجمه کنم. خدایا اگر تو بخوای دنبال من بکنی من کجا بگذرم؟ اللهم انک طالبی ان انا هربتو، تو جوینده هستی، پیدا کننده هستی اگه من فرار کنم، و مدرکی ان انا فررتو، هر جا برم منو پیدا میکنی. حالا این منم، فها انا ذا، این منم که خار و ذلیل در پیشگاه تو به خاک افتادم. این راغم یعنی بینی به خاک مالیدن، این که می‌بینید مستحب به مثلا انسان در حالت سجده بینیشو به خاک بماله، این موضوعیت داره. حالا حضرت با این ادبیات داره صحبت میکنه، میگه من خودم انداختم به درگاه تو. چقدر خوب آدم این حرفا رو اگه خدا کمکش بکنه با این حال بزنه. ان تو عذبنی، اگه تو من عذابم بکنی، من واقعا اهلیت عذاب رو دارم. چرا؟ چون یادتونه تو دعای 16 امام چی فرمود؟ فرمود الکان جزایی فی اول ما اسیتو کن نار. خدایا چون جزا و پاداش من در اولین مرحله که گناه کردم آتش جهنم بود. پس امام علیه السلام این رو میدونن، فرمود فعینی داره که اهلون، اگه عذابم بکنی واقعا حقمه. و هو یا رب من که عدلون، و تو همین ظلمی نکردی اگه عذابم بکنی، این عدالته. اما خب و ان تعفو عنی فقدیما شملنی عفوک و البستنی عافیتک. خدایا اگر از من بگذری منو شامل عفوت بکنی، اینکه عفوتو شامل حال من شده، خیلی وقته لباس عافیتت از قبل منو پوشونده، الانم بیا منو ببخش. با این ادبیات امام رفته در خونه خدای متعال. این انتو از زبنی برگرفت شده از آیه قرآنه، و امام تمام وجودش آمیخته با قرآن کریمه. یادتونه آیه 118 سوره مبارکه مائده؟ اونجا چی فرمود؟ فرمود انتو عذبهم فانهم عبادک. خدایا اگر تو اینا رو عذاب کنی، اینو ظاهرا حضرت عیسی علی نبی نا و علی و علیه السلام داره به خدای متعال میفرماد و در واقع عرض میکنه، خدایا اگر تو این مردم رو بخوای عذاب بکنی، اینا بنده هاتن، هر کار بخوای میکنی، حقشون هم هست، مال خودت و مالت هم، هر کار بخوای میکنی. اما خب و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. خدایا اگه اینا رو ببخشی، همان تو حقیقتا صاحب عزت و حکمتی، که نه خدا میخواد خدای بیا و اینا رو ببخش. امام با همین ادبیات صحبت میکنه. خب این فایی که الان سر فاسالو که شما میبینید بهش میگن فای فصیحه، یعنی نتیجه است. میگه خدایا حالا که حال من اینه، خدایا از تو میخوام، فاسالک اللهم بالمخزون من اسمائک و بما وارد الحجب من بهائک. خدایا تو رو قسم میدم به اون نامهای پنهانت. ببینید هر نامی از نامهای خدا، این در واقع قدرتی از قدرتهای خدا، یعنی بابی از جلال و جمال خدای متعال. خب خیلی از اینها رو ما نمیدونیم، بلکه بیشترش رو ما نمیدونیم، ما بلد نیستیم. اصلا در روایت داره خدای متعال 70,000 حجاب داره، حجابهایی از نور و ظلمت. اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد 58 بهار الانوار صفحه 45 اونجا روایتشو نقل میکنه. چون اونجا در ادامهش چی فرمود؟ در ادامهش فرمود خدایا و به اون انوار ذات و بزرگواریت که حجابها آنها را پوشانده است، ای خدا به اونها تو را قسم میدم. اما به لسان امام سجاد ما اقرار میکنیم اینکه واقعیت این اسماء مخزون و پنهانی خدا چیه، اون حجاب نور و ظلمت چیه، ما اینا رو متوجه نمیشیم، اما آقا جون ما بیان کرده، ما هم عرض کردیم. خدایا قسم میدم تو را به اون نامهای پنهانیت، و تو رو قسم میدم به اون انوار بزرگواریت که حجابها او رو پوشونده و من هیچی از اونها نمیدونم، الا رحمت هذه النفس الجزوعه. خدایا به این جان بیتاب من، به این جان بیتاب من و هذه الرمت الحلوعه که استخوانهای خرد و ناتوان من رو تو ببین و بهش رحم کن، ای خدا. بعد امام برای این که بگه این استخوانهای من، این بدن من، این جان من چقدر بیتابه، چقدر ناتوانه، ببینید در ادامه چی فرمود. فرمود التی لا تستتی و حر شمسک، خدای این بدنی که توانایی گرمای خورشید تو رو نداره، فکیف تستتی و حر ناره، این چجوری میخواد در مقابل آتش جهنم تو توان بیاره. یادتونه حضرت در دعای 32 چی فرمود؟ اجازه بدی اشاره بکنم. در بند 29 دعای 32 که من دعوت میکنم از شما بزرگواران حتما مراجعه کنید و یک بار دیگه نگاه کنید، امام اونجا از آتش عذاب جهنم به خدا چجوری پناه میبره. خدایا اللهم اینی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و توعدت بها من صدف عن رضاک. خدایا من به تو پناه میبرم از اون آتشی که هر کس تو رو اسیان کنه بر او شعله وره، و تو با اون ترسوندی مردم رو، و توعدت بها من صدف عن رضاک، هر کی از رضای تو بخواد فاصله بگیر از خوشنودی تو با اون ترسوندیش، گفتی اونوری نریا. خب آقا جون این نور، این آتش چجوریه؟ و من نار نورها ظلمتون، آتش آتش میسوزونه اما روشنایی نداره، این یکی از جنس‌های آتش جهنمه که به خدا پناه می‌بریم. خواهش میکنم فکر کنید رو این عبارات، و من نار نورها ظلمتون، حینها علیمون، کمش هم دردناکه، بعیدها قریبون، دورش نزدیکه. خدایا من به تو پناه میبرم از اون آتشی که رفتم بند 30 دیگه، اینا رو شما حتما مراجعه کنید، این دعای 32 بسیار دعای مهمی است، قبلا هم عرض کردم. خدایا از اون آتشی که استخونها رو میپوسونه و خاکستر میکنه و به ساکنان اون آتش آب جوشان مینوشونه. خدایا من به تو پناه میارم از اون آتش. در صورت امام میفرماد خدایا بدن من که همچین توانایی رو نداره مگه میتونه در مقابل آتش جهنم تحمل بکنه؟ من آتش خورشیدو نمیتونم، حرارت خورشیدو نمیتونم تحمل کنم. خدایا این بدنی که تاب غرش رعد و نداره، رعد و برق میاد، اون رعد و برقای خیلی نهیب دیدی شو دادم میترسه، ولتی لا تستی و صوت ردک، منی که توانایی ندارم خدایا رعد تو وقتی میاد صوتشو تحمل بکنم، فکیفت تستی و صوت غضبک، چطوری میتونم تحمل بکنم صدای غضب تو رو؟ این صدای غضب تو یعنی وقتی توی خدا به من غضب کردی روز قیامت باید بشه تا ما بفهمین این عبارات یعنی چی. اما یه تیکش رو امیرالمومنین در این خطبه 183 باز کرده که بنده دعوت میکنم از محضر شریفتون به این عرض بنده توجه کنید و به همین بسنده نکنید، حتما به این قسمت از خطبه 183 امیرالمومنین مراجعه کنید. از کجاش؟ این خطبه 183 نهج البلاغه رو به نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام شماره 183. امام فرمودن وعلمو انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار. بدونید ای همه مردم این پوست نازک طاقت آتش جهنمو نداره. بعد فرمودن که فرهمو نفوسکم، به خودتون رحم کنید. شما اندازه طاقت خودتون رو تو مصیبت‌های دنیا امتحان کردید. افر ایتم، آیا دیدید وقتی یکی از شما یه خاری به تنش فرو میره یا بلغزه و بدنش مثلا خون بیاد بخوره زمین، یا یه ریگ داغی بدنشو بسوزونه، چجوری ناله سر میدید؟ فکیف اذا کان بین طبقین من نار، چه حالی دارید اون موقعی که دو طبقه از آتش قرار میگیره و انسان با سنگهای سوزان قرینه و همنشین شیطانه؟ آیا میدونید امیرالمومنین داره صحبت میکنه، آیا میدونید که مالک دوزخ هر وقت بر آتش جهنم خشم بگیره شعله های آتش رو همدیگه غلط میخورن، همدیگه رو میکوبن و خرد میکنن اون بدنها رو؟ آیا میدونید؟ چی کار میکنید؟ بعد حضرت علیه السلام یه دفعه که انه با بعض از افرادی که سنی ازشون گذشته و هنوزم حاضر نیستن گوش به حرف خدا بدن اینطوری صحبت میکنن، ایو هلیفن الکبیر، ای اون پیر سال خورده که پیری و سستی با تو در آمیخته، حالت چطوره اون موقعی که توقهای آتش بیاد استخوانهای گردن تو بگیره، غل و زنجیر به دستت وز کنه و برنده سمت آتش، چجور خواهی بود اون موقع؟ اون روز جدیست. حضرات علیمون صلات و سلام از اون روز خوف داشتن، جدن گریه می کردن، مثل بعضی از ماها ادا در نمی آوردن، هرچند که ماها اداش هم در بیاریم خوبه، بالاخره یاد خدای متعال هر جوری حاصل بشه خوبه. خب همه این حرفا رو امام علیه السلام زد، حالا به خدای متعال میفرماد خدایا حالا که دیدی من اینجوریم فرحمن اللهم فانی امرؤ حقیر، خدایا به من رحم کن، من یه شخص حقیریم، خطری یسیر بی مقدارم، لیس عذابی من ما یزید و بفی ملک، خدایا اگه تو من عذاب کنی به ملک چیزی اضافه میشه؟ مثقال ذرتن، ولو به اندازه یه ذره به تو چیزی اضافه میشه اگه من عذاب کنی؟ بعد حضرت ببینید چقدر بزرگوارانه حرف میزنن، ولو ان عذابی مما یزید، گیرم که عذاب من به تو چیز اضافه بکنه، اگر اینجوری بود از خودت کمک میگرفتم، صبر میکردم، چون من دوست دارم همه جوری به تو چیز اضافه بشه، و احببت ان یکون ذلک لک، من دوست دارم همه جوری سلطنت تو اضافه بشه، اگه عذاب من واقعا این کارو بکنه از خودت کمک میگیرم و حاضرم عذابم کنی تا به سلطنت تو اضافه بشه. اما ولکن سلطانک اللهم اعظم، سلطنت تو خیلی بزرگتر از این حرف هاست. نکته‌ای که جالبه شما توجه بکنین این عبارت لسألتک صبر علی، از خودت کمک میگیرم و صبر میکنم. یادتونه خدای متعال توی سوره مبارکه نحل آیه 127 چی فرمود؟ به پیغمبر فرمود وصبر و ما صبرک الا بالله، صبر کن و تو موفق به صبر نمیشی مگر از ناحیه خدا. این وجود مبارک تمام وجودش با قرآن آمیخته است، فرمود از نظر صبرم از خودت تو کمک میگیرم، اگر قرار باشه صبر بکنم من اینو از تو کمک میگیرم و صبر میکنم، چون من دوست دارم به تو چیز اضافه بشه، اما تو که چیزی به اضافه نمیشه. و ملکک ادوم من ان تزید فیه طاعت المطیعین، ملکت با دوامتر از اینه که کسی که اطاعتت میکنه بخواد چیزی به اضافه بکنه، یا اون کسی که گناه میکنه بخواد چیزی ازت کم بکنه. او تنقص منهم معصیت المذنبین،
ای خدا، حالا که اینجوری، فرحمنی یا ارحم الراحمین و تجاوز عنی یا ذا الجلال و الاکرام و تب علیه انک انت التواب الرحیم. ای خدایی که مهربون تر از تو وجود نداره، بیا و از من درگذر، توبه من رو قبول کن. این انک انت التواب الرحیم دلیل است برای اینکه در واقع داره علت میاره امام سجاد که چرا من میگم تو توبه من رو قبول کن، به خاطر اینکه اون کسی که تواب توبه میپذیره تویی. خب من در خونه کی برم غیر از تو؟ ای رحیم، ای مهربون. خدا انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.